تصور کنید خب شما که دارید به این بررسی گوش میدید یه لحظه این تصویر رو توی ذهنتون بیارید خدا روی تخت پادشاهی خودش تو آسمون ها نشسته بعد یه نگاهی به شیطان میندازه و با یه لحن کاملا روزمره و عادی میپرسه چه خبر کجا بودی؟
آره دقیقا شبیه یه مکالمه خیلی معمولی بین دو نفر که به هم رسیدن
دقیقا شیطان هم خیلی راحت جواب میده که هیچی تو زمین داشتم گشت و گذار میکردم بعد از این مکالمه کوتاه یه اتفاقی میفته که راستش مو به تن آدم سیخ میشه. خدا و شیطان سر جان، زندگی، خانواده و تمام دارایی های یه انسان کاملا بیگناه یه شرطبندی کیهانی میکنن.
یه شرطبندی وحشتناک.
100% وحشتناک. در نتیجه این شرطبندی تمام فرزندان این انسان زیر آوار کشته میشن، ثروتش کامل از بین میره و خودش به یه بیماری عذاب‌آور دچار میشه. بعد وقتی این انسان در هم شکسته با گریه و التماس از خدا میخواد که فقط یه دلیل، فقط یه توضیح کوچیک برای این حجم از ویرانی بهش بده، میدونید خدا چی کار میکنه؟
به جای جواب دادن شروع میکنه به قدرت نمایی.
آفرین. با یه لحن طوفانی و ترسناک شروع میکنه به صحبت درباره دوتا هیولای افسانه‌ای به اسمهای بهموت و لویاتان. انگار میخواد این آدم را تا مرز جنون به ترسونه تا ساکت بشه.
خب مواجهه با این متن واقعا شوکه کننده است.
خیلی. شما به عنوان کسی که این کاوش ما رو دنبال میکنید احتمالاً الان با خودتون میگید چطور ممکنه کسی چنین متن بیرحمانهی رو الهام بخش بدونه؟ ما امروز تو این برنامه میخوایم این روایت به شدت پیچیده و آزاردهنده تو کتاب ایوب رو کالبد شکافی کنیم.
و برای این کار رفتیم سراغ یه منبع خیلی جالب.
بله، یادداشت‌ها و آموزش‌های دکتر جان والتون. مشخصاً جلسه 26 درس گفتارهاش با عنوان خدا در کتاب ایوب. آخه ببین وقتی آدم با این تصویر اولیه و خام از خدا روبرو میشه، راستش بیشتر شبیه رئیس مستبد و دیوانه است که کارمنداش رو فقط برای سرگرمی خودش یا برای روکمکنی رقیبش شکنجه میده.
آره اگر همچین شخصیتی تو دنیای واقعی ما وجود داشت، قطعاً به جرم جنایت علیه بشریت میبردنش دادگاه.
دقیقاً سوال منم همینه. اصلا چطور میشه به چنین نیروی ویرانگر و بیمنطقی اعتماد کرد؟ چه برسه بین که بخوایم بپرستیمش؟
ببین رویارویی با این متن دقیقاً همین احساساتو بیدار میکنه و راستش این واکنش کاملاً طبیعیه. مشکل اصلی تو خوندن ما اینه که با این متن باستانی مثل یه گزارش مستند خبری برخورد میکنیم.
یعنی مثل یه ویدیوی لو رفته از دادگاه آسمانی؟
آها، دقیقاً. ما مدام از خودمون میپرسیم آیا خدا واقعاً تو آسمون اینجوری رفتار میکنه؟ آیا این تصویر واقعی ذات خداست؟ دکتر والتون میگه این اصلاً پرسش درستی نیست.
پس پرسش درست چیه؟
پرسش درست اینه که این کتاب به عنوان یه اثر ادبی و هنری تو خاورمیانه باستان با استفاده از این تصاویر عجیب قصد داره چه پیامی رو درباره جهان هستی فاش کنه.
سب کن. پس داریم درباره ادبیات صحبت میکنیم، نه تاریخ. اما خب حتی تو ادبیات هم شخصیت ها نماینده یه تفکر هستن. یعنی شما میگی خدایی که تو این کتاب میبینیم بازتاب دهنده واقعیت رفتار خدای واقعی نیست.
نکته کلیدی دقیقا همینجاست. تو این متن خاص خداوند هم درست مثل خود ایوب، مثل دوستاش، همسرش و حتی همون هیوله های افسانه ای فقط یه شخصیت پردازش شده توی داستانه.
یه شخصیت داستانی؟
بله. نویسنده باستانی این شخصیت رو با ابزارهای ادبی و بلاغی خاص زمان خود شکل داده. ببین، برای درک این موضوع ما باید وارد ذهنیت مردم خاورمیانه باستان بشیم.
خب اونا چطوری فکر می‌کردن؟
تو اون دوره وقتی می‌خواستن نحوه اداره کیهان رو توصیف کنن از چی الگو می‌گرفتن؟ از دربار پادشاهی‌های روی زمین، پادشاهان بابل یا ایران روی تخت می‌شستن و مأموراشون از نقاط مختلف امپراتوری می‌اومدن و گزارش می‌دادن.
آها، پس اون صحنه شورای آسمانی تو شروع داستان ایوب؟
دقیقاً. اون اصلا یه مکاشفه الهیاتی از نحوه کارکرد بهشت نیست. این فقط یه موتیف و الگوی ادبی کاملاً آشنا برای خواننده باستانی بوده تا بستر داستان فراهم بشه.
وایسا، این مفهوم یه مقدار نیاز به هضم شدن داره. اگر این فقط یه چارچوب ادبی برگرفته از پادشاه‌های باستانه، پس اون گفتگوی بین خدا و شیطان چه معنایی داره؟ یعنی خدا که قاعدتاً باید همه چیزدان باشه، واقعاً نیاز داره از شیطان گزارش کار بگیره؟
نه، به هیچ وجه.
یا مثلا از انگیزه های درونی ایوب بیخبره که برای اثبات وفاداریش زندگیش رو به بازی میگیره. ببین، برای من این مثل اینه که یه دانشمند فیزیک که خودش جاذبه رو کشف کرده بیاد برای اثبات وجود جاذبه به همسایه‌اش خونه خودش رو روی سر خونوادش خراب کنه. این منطق دیوانواره.
این تشبیهی که کردی خیلی عالیه و دقیقا نشون میده که خوندن تحت و لفظی از این متن چطور ما رو به بنبست میرسونه. پاسخ به تمام این سوالات شما یه نه بزرگه.
خب پس جریان چیه؟
خدا هیچ نیازی به گزارش گرفتن نداره و هیچ شکی هم درباره انگیزه های ایوب نداره. اون نیازی نداره ایوب رو تست کنه تا خودش به یقین برسه. والتون تأکید میکنه که این صحنه سازی برای رفع جهل خداوند نیست.
پس برای کیه؟
منحصرا برای ما، یعنی برای خوانندگان داستان طراحی شده. نویسنده میخواد یه مسئله فلسفی به شدت عمیق رو مطرح کنه، اما برای اینکه این بحث شکل بگیره باید یه پایه و اساس محکم بسازه.
منظورت همون شرط بندیه؟
آره، این شرط بندی نمادین یه ابزاره تا به ما خواننده ها ثابت کنه که رنج ایوب به هیچ وجه نتیجه گناه یا خطای خودش نیست. مات در واقع داره به ابهامات ما جواب میده، نه شک و تردیدهای خدا.
خب بذار ببینم این پازل رو درست کنار هم میچینم یا نه. تو دنیای باستان و البته همین امروزم یه باور عمومی و خیلی قدرتمند هست که میگه اگه کار خوبی بکنی پاداش میگیری و اگه کار بدی بکنی مجازات میشی. یه جور قانون کارما.
همون چیزی که بهش میگن الهیات مجازات.
دقیقاً. پس نویسنده میدونه که من خواننده با دیدن رنج‌های ایوب فوراً میگم اه؟ حتما یه کار اشتباهی کرده که این بلاها سرش اومده دیگه. کرم از خود درخت بوده.
درسته. این اولین واکنش طبیعیه.
پس برای بستن این راه فرار داستان رو با تایید مطلق بیگناهی ایوب شروع میکنه. اون هم از زبان بالاترین مرجع ممکن، یعنی خود خدا توی دادگاه آسمانی. این در واقع یه ترفند روایه تا متغیرهای مزاحم رو از ذهن خواننده پاک کنه.
دقیقا همینه. والتون هم همین مکانیزم رو تشریح میکنه. نویسنده عملا داره میگه بیایید فرض رو بر این بگیریم که این انسان 100% بیگناهه. خب، حالا با این رنج غیر قابل توضیحش چی کار کنیم؟
آها، چون دوستای ایوب هم که تو طول داستان میان باهاش بحث میکنن دقیقا نماینده همین تفکرن.
بله، دوستاش نماینده همون قانون ماشینی پاداش و تنبیه هستن. اونا مدام سعی میکنن ایوب رو قانع کنن که بابا اعتراف کن گناهکاری، چون تو سیستم فکری اونا خدایی که آدم بیگناه رو رنج بده اصلا تعریف نشده.
و نویسنده با اون صحنه اول داستان خط بطلان میکشه رو حرفای اونا.
دقیقاً. سیستم فکری اونا رو همون اول برای ما باطل میکنه.
خیلی خوب، من این منطق ادبی رو میفهمم، این ایزوله کردن مسئله رو درک میکنم، اما راستش اینجا باید نقش وکیل مدافع ایوب رو بازی کنم. نمیتونم به این راحتی از کنار این موضوع بگذرم.
بگو، سوالت چیه؟
ببین، حتی اگر فرض کنیم این یه صحنه سازی ادبیه، استفاده از مرگ و ویرانی به عنوان یه ابزار روایی خیلی سنگدلانه است. آیا واقعا لازم بود خدا تو این داستان تا این حد بیرحم به نظر برسه؟ آیا حتما باید تمام بچه های ایوب کشته می شدن؟
سوال بسیار به جاییه.
خب واقعا نمیشد این درس فلسفی رو فقط با گرفتن ثروتش داد؟ مثلا کارخونش آتیش میگرفت، ورشکست میشد. به نمایندگی از شما و هر کسی که این داستان رو میخونه میپرسم آیا نمیشد راهی پیدا کرد که جون آدم ها برای بحث فلسفی انقدر بیارزش نباشه؟
میفهمم. این یکی از چالش برانگیزترین بخش های خوندن متون خاورمیانه باستانه و دغدغت کاملا قابل درکه. اما دکتر والتون برای درک این خشونت تو داستان یه مفهومی رو مطرح میکنه به اسم ضرورت موقعیت‌های افراطی.
یعنی چی موقعیت افراطی؟
ببین، برای شکل گیری این گفتگوی عمیق درباره حکمت خدا و اینکه آیا انسان حاضر خدایی رو بپرسته که هیچ منفعتی براش نداره، ما به یه سناریوی مطلقاً افراطی نیاز داریم.
چرا؟
فرض کن ایوب فقط ثروتش رو از دست میداد. خواننده باستانی فوراً میگفت خب این که هنوز خانوادش رو داره، زنش هست، بچه‌هاش هستن، پس هنوز دلیل داره که خدا رو شکر کنه. ایمانش واقعاً امتحان نشده.
خب اگه ثروت و خانوادش رو از دست میداد ولی خودش سالم بود چی؟
اون وقت خواننده میگفت سلامتی از همه چیز مهمتره. جونش که در امانه، میره دوباره کار میکنه، زندگیش رو میسازه. ببین متغیرها فقط زمانی کاملا ایزوله میشن که هیچ، یعنی مطلقاً هیچ روزنه امیدی باقی نمونه.
وای، این مثل یه کوره ذوب فلسفیه.
دقیقاً.
یعنی برای تست کردن خلوص یه عنصر باید دما رو تا بالاترین حد ممکن ببری بالا، فراتر از هر تجربه روزمره‌ای. چون اگه یه ذره، فقط یه ذره امید یا دلخوشی برای ایوب باقی میموند، همیشه این شک بود که شاید خدا رو به خاطر همون یه چیز میپرسته.
کاملاً درسته. شدت رنج ایوب نشون دهنده یه ساختار ادبیه که میخواد مفهوم وفاداری بدون قید و شرط رو تا سرحد مرگ تحت فشار بذاره.
با این حال راستش هنوز هم تصور این که همچین رفتار ویرانگری به خدا نسبت داده بشه برای خیلی ها سخته. یعنی آدم با خودش میگه آیا اصلا تو سنت‌های متون مقدس جای دیگه‌ای هم هست که رفتار خدا رو اینطوری ادبی توصیف کرده باشن، یا ما الان داریم یه توجیه مدرن میتراشیم برای داستان خشن باستانی؟
اتفاقا نه، توجیه نیست. والتون تو اینجا یه پل ارتباطی خیلی درخشان میزنه با عهد جدید و مثل‌های عیسی.
آها، پارابل‌ها.
بله. تا نشون بده این روش قصه‌گویی یه سنت ریشه‌دار و سیستماتیکه. تو این مثل‌ها هم دقیقاً از رفتارها، نقش‌ها و موقعیت‌های افراطی و حتی گاهی غیر واقعی استفاده میشه تا یه پیام خاص منتقل میشه.
میتونی یه مثال بزنی؟
حتماً. اگه چند تا از این داستان‌ها رو کالبد چکافی کنیم، دقیقاً همین الگو رو میبینیم. مثلا میفهمیم قرار نیست هر شخصیتی که نماد خداست، منعکس کننده ذات اخلاقی خدا باشه.
کنیم. چون وقتی آدم اینا رو تنهایی میخونه خیلی عجیب به نظر میرسن. مثلا اون داستان مدیر زیرک تو انجیل لوقا.
آخ، اون داستان یه نمونه بی نظیره. ببین تو این مثل یه ارباب ثروتمند داریم که قاعدتا تو جایگاه خدا نشسته. این ارباب میفهمه که مدیر مالیش داره اموالش رو حیف و میل میکنه.
دزدی میکرده؟
بله. اربابم بهش میگه تو اخراجی. مدیره که میبینه داره کارش رو از دست میده، پیش خودش میگه الان بدبخت میشم. پا میشه میره تمام بدهکارای ارباب رو جمع میکنه و تو اسناد مالی جعل و کلابرداری میکنه.
جدی؟ یعنی سندسازی میکنه؟
آره. مثلا به کسی که 100 کیسه گندم بدهکاره میگه زود باش تو قرارداد بنویس 80 کیسه. این کارو میکنه تا وقتی اخراج شد این آدما بهش یه لطفی بکنن و پناهش بدن.
و بخش شوکه کننده داستان دقیقاً همینجاست. وقتی ارباب که گفتیم نماد خداست، متوجه این کلاهبرداری دوم میشه، به جای اینکه طرف رو بندازه زندان یا عصبانی بشه، اونو به خاطر این زرنگی و چاپلوسی تحسین میکنه.
دقیقاً.
خب اگه قرار باشه این ارباب رو باستاب مستقیم شخصیت خدا بدونیم، یعنی ما با خدایی طرفیم که کلاهبرداری، جعل سند و فریبکاری رو تشویق میکنه. این از نظر اخلاقی که فاجعه است.
و دقیقاً به همین دلیله که هیچ مفسری این داستان رو اینطوری نمیخونه. همه متوجه میشن که نقطه تمرکز داستان تایید دزدی نیست، بلکه برجسته کردن مفهوم آینده‌نگری و زرنگی تو زمان بحرانه. شخصیت ارباب اینجا فقط یه نقاشه تا داستان به نقطه اوج خودش برسه.
که بگه چقدر دوراندیشی مهمه.
بله. یه مثال دیگه ای که والتون روش دست میذاره داستان درخواست نیمه شبه.
اون چیه؟
تو این داستان نصف شب برای یه نفری مهمون میرسه ولی تو خونه اصلا نون نداره. پا میشه میره در خونه همسایش رو میزنه. همسایه که باز هم تو جایگاه خداست.
ای همسایه خداست؟
آره، نماد خداست. از تو رخت خواب باد میزنه که آقا مزاحم نشد، درا قفله، من و بچه‌ام خوابیم. اما اون فرد اینقدر در میزنه و نق میزنه تا بالاخره همسایه از روی کلافگی و اعصاب خوردی بیدار میشه و نون رو بهش میده تا فقط از شرش راحت بشه.
وای، پس اینجا خدا تو نقشی همسایه بدنق، بی‌حوصله و خودخواه ظاهر شده که فقط با سوهان کشیدن روی اعصابش و سماجت بیش از حد جواب میده.
دقیقاً.
خب معلومه هیچ کس از این داستان نتیجه نمیگیره که خدای واقعی موجودیه که تو آسمون خوابیده و حال نداره کمک کنه مگه اینکه کلافش کنی.
100%.
این تمثیل فقط یه مکانیزم برای انتقال پیام اهمیت پافشاری و تسلیم نشدن تو دعا، نه یه کلاس درس درباره روانشناسی خدا.
درسته. حالا وقتی ما این ساختار رو تو اون مسئله درک میکنیم، میتونیم با خیال راحت به کتاب ایوب برگردیم.
پس تو کتاب ایوب هم نباید رفتارهای این پادشاهی کیهانی درون داستان رو که شرط بندی میکنه و همه چیز رو ویران میکنه به عنوان خصوصیات واقعی خدا در نظر بگیریم. اینا فقط یه پلتفرم ادبیه برای طرح یه سوال بزرگتر.
تا اینجا ما مکانیزم و داستان رو به خوبی درک کردیم. اما حالا والتون ما رو میبره سمت گره اصلی و شاید بشه گفت آزاردهنده ترین بخش داستان، یعنی پایان بندی کتاب.
رسیدیم به جاهای باریک.
آره. ببین، ایوب تمام این رنجهای غیر انسانی رو تحمل کرده، با دوستاش که مدام مقصرش میدونستن جنگیده و در نهایت با تمام وجود خواستار یه دادگاهه. میگه من بیگناهم، خدا باید بیاد روی صندلی شاهد بشینه و برای من توضیح بده که چرا این کارو کرد.
بله، معمای سکوت خداوند. بالاخره طوفان میآید و خدا شروع میکنه به حرف زدن. ما هم مثل ایوب انتظار داریم که حداقل یه توضیح ساده بده، بگی آقا ببخشید یه شرط بندی بود. اما نه تنها هیچ اشاره‌ای به اون شرط بندی و شورای آسمانی نمیکنه، بلکه شروع میکنه به ردیف کردن یه سری سوالات کیهانی تحقیرآمیز.
خیلی کوبنده.
آره، میگه وقتی زمین رو بنیان نهادم تو کجا بودی؟ آیا تو میتونی ستارگان رو تو مسیرشون هدایت کنی؟ و بعدم شروع میکنه به توصیف همون هیولههای ترسناک، بهیموت و لاویاتان. راستش آیا این رفتار فقط یه قدرت نمایی قلدرامابانه نیست؟ یعنی مثلا میگه من خدام، زورم بیشتره، این هیولهها رو هم من ساختم، پس دهنت رو ببند و ساکت باش.
ببین، خوندن سطحی متن دقیقا همین برداشت قلدرامابانه رو با آدم میده. اما والتون اینجا یه بینش فوق‌العاده ارائه میده که تمام معماری کتاب رو برامون روشن میکنه.
چه بینشی؟
این عدم پاسخگویی مستقیم نشونه یه بیرحمی خدا یا طفره رفتنش نیست، بلکه یه ضرورت مطلقه برای حفظ پیام نهایی کتاب.
چطور؟
خب، فرض کن خدا تو طوفان ظاهر میشد و میگفت ایوب جان، ازت عذرخواهی میکنم. راستش من با شیطان یه شرطی بسته بودم که تو وفادار میمونی و تو هم باعث افتخار من شدی. اینم پاداش تو. اگه این اتفاق میافتاد چه بلایی سر پیام کتاب میومد؟
خب کل ساختار فلسفیش فرو میریخت، چون اون وقت ایوب جواب معادله رو داشت. میفهمید که رنجش یه دلیل خطی و مشخص داشته.
و مهمتر از اون
چی؟
اگه خدا توضیح میداد، معنیش این بود که پذیرفته اون ماشین حساب کیهانی یا همون الهیات مجازاتی که دوستای ایوب میگفتن واقعاً وجود داره.
آها،
یعنی خدا پذیرفته بود که انسان حق داره اونو به دادگاه بکشونه و خدا هم موظف تمام معادلات و دلایلش رو روی کاغذ بیاره و حساب پس بده. اما پیام کتاب دقیقاً اینه که این مسیر، یعنی تلاش برای تقلیل دادن کارهای خدا به یه سیستم علت و معلولی ساده، اساساً مسیر اشتباهیه.
پس خدا با صحبت کردن از کیهان و ستاره ها از جواب دادن فرار نمی کنه، بلکه داره نشون میده که خود سوالات ایوب و دوستاش توی چارچوب بسیار کوچیک و محدود پرسیده شدن.
دقیقاً.
اما نقش اون هیولاها چیه؟ چرا خدا باید به جای دلداری دادن بیاد از لوایاتان صحبت کنه؟
برای درک این موضوع هم باید برگردیم به کیهان شناسی خاورمیانه باستان. ببین، بهیموت و لوایاتان برای اونا فقط یک کروکودیل یا اسبابی گنده نبودن.
پس چی بودن؟
تو ادبیات باستانی لویاتان نماد آشوب بود، نماد نیروهای رام نشدنی طبیعت. وقتی خدا از این موجودات صحبت میکنه، در واقع داره به ایوب میگه نگاه کن، جهانی که من خلق کردم یه پادگان نظامی یا یه ماشین حساب بی‌نقص و ساده نیست.
پس چیه؟
این جهان دارای پیچیدگی‌های عظیمه. نیروهای وحشی و عناصری از آشوب توش هست که تو قالب درک تو از عدالت خطی نمیگنجه. اما با تمام این پیچیدگی‌ها من دارم این جهان رو اداره میکنم. اینجاست که والتون اون مفهوم بی‌نظیر رو معرفی میکنه. خدا تو کتاب ایوب تقلیل ناپذیره.
تقلیل ناپذیر، این کلمه واقعا بار معنای سنگینی داره.
بله خیلی.
برخلاف کتاب مزامیر که توش انسانها خیلی راحت با خدا درد دل میکنن و خدا انگار تو دسترسه، اینجا با خدای روبرو هستیم که نمیشه اونو توی جعبه کوچیک ذهنی جا داد. دوستای ایوب میخواستن خدا رو به چی تقلیل بدن؟ به یه دستگاه فروش خودکار.
آفرین، همون دستگاه سکه‌ای.
زی توش از اون ور نعمت میگیری، سکه گناه رو میندازی، رنج و بیماری میگیری. خدا با نشون دادن وسعت کیهان و این هیولاهای آشوب، این دستگاه فروش خودکار رو کلن داغون میکنه.
دقیقاً، میزنه زیر میز.
میگه من یه ماشین واکنشگر نیستم. برنامه‌های من برای اداره این جهان بی‌نهایت وسیع خیلی پیچیده‌تر از اونه که تو بتونی با منطق محدودت کدگشاییش کنی. خدا نیازی به توجیه کردن خودش نداره، نه به خاطر تکبر، بلکه چون تصویر بزرگتر اصلا تو ظرفیت پردازش ما جا نمیشه.
و میدونی این رها کننده ترین پیام کتابه، پیامی که میگه در برابر رنج ها نباید دنبال پیدا کردن تقصیر یا کشف یه معادله ریاضی بگردیم. ما به جای فهمیدن تمام دلایل دعوت شدیم که به حکمت بی‌نهایت خالق تو اداره این ساختار پیچیده اعتماد کنیم.
چقدر زیبا. وقتی با این لنز به ماجرا نگاه میکنیم، اون رئیس مستبد و اون خدای شرط بند که اول داستان دیدیم مثل مه صبحگاهی محو میشن و جاشون رو به یه درک عمیق و خردمندانه از راز هستی میدن.
این قدرت واقعی ادبیات باستانیه.
خب بیایید این مفاهیم رو برای شما که تا این لحظه با ما تو این بررسی همراه بودید به زندگی واقعی پیوند بزنیم. ببینید تو طول زندگی شما قطعاً با بی‌عدالتی‌ها، فقدان‌ها و اتفاقات دردناکی روبرو شدید که هر چقدر تلاش کردید نتونستید هیچ منطق یا دلیلی براشون پیدا کنید.
که خیلی هم آزاردهنده است.
دقیقاً. تو اون لحظات تاریک ذهن ما غریزی میخواد خدا، کائنات یا زندگی رو بکشونه به دادگاه تا یه جواب روشن بگیره. اما کتاب ایوب قصد نداره به شما بگه جهان دقیقاً چطور کار میکنه، بلکه میخواد یادآوری کنه که ماشین حساب ذهنی ما برای محاسبه حکمت کیهانی خیلی کوچیکه.
پس راه حل چیه؟
راه حل تو برابر رنج‌های غیر قابل توضیح پیدا کردن معادله تقصیر و پاداش نیست، بلکه پذیرش محدودیت خودمون و اعتماد به همون حکمت عظیمی که تار و پود این جهان رو بافته.
وقتی یاد میگیریم پوسته ظاهری و خشن این متنها رو بشکافیم، به ابزارهایی میرسیم که برای تاب‌آوری انسان تو مواجهه با واقعیت‌های تلخ واقعاً حیاتی هستن.
کاملاً موافقم. اما پیش از اینکه این کاوش رو به پایان برسونیم، میخوام یه ایده تأمل برانگیز رو با شما شنونده عزیز در میون بذارم. ایده‌ای که تا الان بهش اشاره نکردیم، اما با این یافته‌ها ذهن منو خیلی درگیر کرده.
میشمیم.
خب، شما الان متوجه شدید که صحنه‌های دادگاه آسمانی، شرط بندی با شیطان و این رفتارهای افراطی تو کتاب همگی ساختارهای ادبی برای انتقال یه مفهوم فلسفی هستن. با این حساب آیا این احتمال وجود نداره که خود شخصیت ایوب هم هرگز تو تاریخ وجود خارجی نداشته باشه؟
اوه چه سوالی.
آیا ممکنه تمام وجود ایوب، خانوادهش، ثروتش و اون رنجهای بیکرانش صرفاً یه تمثیل بزرگ، یه نمایشنامه و نمادی از رنج کلی بشریت باشه تا فقط ما رو به تفکر واداره؟ وقتی تو زندگی با آب‌های گلالود روبرو میشیم، شاید به جای تلاش برای خوش کردن اون آب‌ها باید عمق همون تاریکی و رازآلودگی رو بپذیریم. به این موضوع فکر کنید. امیدوارم از این کاوش عمیق لذت برده باشید. به خوندن و یادگیری ادامه بدید، چون همیشه لایه‌های پنهانی برای کشف کردن هست. تا بررسی بعدی، خدا نگهدار شما.